استفاده میشد. هر فلزی رو به طلا تبدیل میکرد، قلب ماهیت ایجاد میکرد. ما میبینیم در محیط تربیتی معلمی که رویکرد ابتداییش واقعا محبت صادقانه است، خب این زمینه رو فراهم میکنه برای اثرپذیری دانش آموز و جوان ما و رشد او. بعد استاد بزرگوار اینجا میاد مطرح میکنه، حالا وقتی ما وارد عرصه اجتماع میشیم، جوانان ما نباید دچار این خلط بشن که بله ما باید همه رو جذب خودمون بکنیم. خیلی مثال میزنم، میگن حضرت علی کیو جذب کرده بود؟ میگن مدل جذابیت امیرالمومنین برای اصحابشون، اطرافیانشون ببینه بود شخصیتی مثل میثم تمام. بعد از 20 سال از شهادت امیرالمومنین به گونه رقم میخوره که بر بالای دار وقتی که بر نخلی او رو بستن و میخکوبش کردن، داره از فضایل امیرالمومنین صحبت میکنه و اون لحظه جز زیباترین لحظات عمر اوست. یک مثال دیگه رو مطرح میکنن از یک شخصیت تاریخی به نام ابن سکیت. این مشهد متعریفتون به داستانش رو نقل میکنن که یکی از پادشاهان عباسی و خلفای سلسله بنی عباس و دویمونه متوکل عباسی ابن سکیت که معروف بوده به این که جزو محبین امیرالمومنین هست و به خاطر جایگاه علمیش دعوت میکنه که بیاد به فرزندان او آموزشی بده. بعد از مدتی متوکل در یک جلسه مباحثه و تعلیم و تدریسی که داره برای بچه های او برگزار میشه راست ابن سکیت، از ابن سکیت میپرسه ببین فرزندان من نزد تو محبوب تر هستند یا حسن و حسین علی با همچین عبارت؟ یک مرتبه این محب غیور به قول معروف به رگ غیرتش بر میخوره و به متوکل عباسی میگه ببین غلام امیرالمؤمنین قنبر غلام علی نزد من برتر از تو و این دو فرزند هست.
بسیار عالی.
و همون فل مجلس متوکل دستور میده زبان از قفای ابن سکیت بیرون میکشن. یعنی محبت امیرالمؤمنین کاری میکنه که او در برابر یک خلیفه متکبر متجبر اینگونه با صلابت گفته بود.
مدرسی، آشنایی با دافعه های امیرالمومنین چرا مهمه؟
یکی از نکاتی که هم آحاد مردم ما و اون کنشگران اجتماعی ما، کسانی که پایگاه اجتماعی دارن، بعد مد نظرشون باشه نیستش که اگر در نوع ارتباطات من هیچ دفعی وجود نداشته باشه،
بله،
شاید نشون دهنده این باشه که من هیچ چارچوب مشخصی در عقاید و رفتارم ندارم. چطور میشه که هر کسی که با من مشغول گفتگو میشه، هر کسی که در تیر رس ارتباطی من قرار میگیره، همه باید از بنده راضی باشن؟ یعنی من میتوانم با همه هم نظر باشن؟ داخل به نظرم بالاترین نکتهش این هستش که من باید یک چارچوب نظری داشته باشم. در ضمن وقتی شاید بوتهری اینجا بحث دافعه رو باز میکنم، میرم در برش تاریخی دوران امیرالمومنین، یعنی اینجا مطرح میکنن، میگن یکی از در واقع دفعهای شدیدی که امیرالمومنین داشت نسبت به معاویه بود، خب این تکلیفش مشخصه با فضای فرهنگ اسلامی چیست. یکی از دفعهای زیادی که امیرالمومنین داشت نسبت به خوارج بود، خب اونها هم یک خطر بالقوه و بالفعل برای اسلام آن روز بودند. این معنیش نیست که ما در محیط اجتماعی داخلی خودمون باید این الگوی دفع رو داشته باشیم، اما مثلا در سیاست خارجی نگاه کلان ما این باشه که بالاخره وقتی نظام اسلامی ما یک حرف نوعی رو در نگاه تمدنی خودش داره، ممکن هست بعضی از دولت‌های مستکبر عالم نپذیرن. اینجوری نیست که ما باید همه عالم رو جذب خودمون بکنیم، کما اینکه اونها هم اینگونه نگاه نمی‌کنن. از این جهت به ما یک منظومه ذهنی و رفتاری و عملی میدهد که شما باید چارچوب خودتو داشته باشی، وگرنه شما یک شخصیت استوار و پایداری نخواهید داشت.
بسیار عالی. شهید بوتهری از چه زاویه‌ای به جاذبه و دافعه‌های امام علی علیه السلام نگاه می‌کنه؟
از چند منظر استاد می‌پردازند. یکی از منظر رفتار ایشون هست توی برخورد با دیگران، یکی از منظر اون ملکات اخلاقی و فضائل شخصیتی خود ایشون هست که بالقوه در ایشون قرار داشته. یک مثال متحیر کننده رو شاید مثلا یک مرتبه می‌زنم، یعنی که از دوستداران امیر المؤمنین کار خطایی رو انجام داده بود و باید یه حدی برش جاری میشد و به خاطر سرقتی که انجام داده بود دستش باید قطع میشد. حضرت این حد رو جاری کردن چون خودش سه بار اقرار کرده بود و دست او قطع شد. بعد او دست قطع شدهش دستش گرفته بود داشت در بازار میرفت. یک منافقی در اون روزگاران بود به نام ابن الکواء. اومد سمتش گفت ببینم بالاخره مولات که اینقدر دوستش داشتی دست تو هم قطع کرد. بعد یک خطبه ای رو میخوانه این محب امیرالمومنین که دست منو سید الوسیین قطع کرد. دست منو قائد قرر المحجلین قطع کرد. برای من افتخاره که دستم توسط یک بزرگی قطع شده. و این محبت رو شما ببینید به چه ترتیبی بوده که وقتی که حد الهی رو بر او جاری میکنه همچنان این گونه انگار در یک میدان نبرد در برابر یک منافق داره رجزخوانی میکنه از محبت مولای خودش. این یقینا برمیگرده به یک محبت عمیق درونی و یک کشش الهی که در وجود این مرد الهی قرار داشته که در فضای تربیتی به نظر من معلمین بزرگوار میتونن از این الهام بگیرن آنچنان این ملکات اخلاقی و رفتارهای زیبا در وجودش متبلور باشه که این چنین جذبهایی رو به راه حق و دین مبین اسلام ما انجام
بده. بسیار عالی. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتیم.
شکرم.
تا یک برنامه دیگه خدا نگهدار.
سینه ام راهیم تا بی کرام ها با همین دست دعا می برد یادت مرا به کهکشان ها بی تو سرا چه دارم جانم را شعل زد عشقت تا که شود روشن چراغ روزگارم آه تو آینه ام مهر تو در سینه
و تمدن ایران زمین رادیوی فرهیختگان
شبتون بخیر. اینجا رادیو فرهنگ که میشنوید. ممنونیم از همراهیتون. رسیدیم به زمان پخش آخرین برنامه در این بخش رویای کاغذی از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدا و سلام به شما همراهان رادیو فرهنگ. در رویای کاغذی امشب یک رمان ایرانی را با هم ورق می‌زنیم. رمان دستگاه گوارش، نوشته آیین نوروزی. چند وقتی هست که من و پدرم معروف شدیم. به جز دوربین مداربسته پلیس، یکی هم با موبایل از ما و بقیه فیلم گرفته و گذاشته توی اینترنت. حتی دو سه تا مجله زرد، نمیدانم از کجا آدرس من را پیدا کردند و چند روز پیش ایمیل زدند تا درباره تصادف برای آنها توضیح بدهم. حالا دیگر به گوش همه بینندگان تلویزیون رسیده که یک بنز کروک ساعت 12:30 شب با سرعت 170 کیلومتر خورده به گارد ریل و هر چهار سرنشینش از ماشین پرت شدند بیرون، هر کدام به یک طرف. در فیلم دوربین بزرگ را بنز بعد از گارد ریل می‌خورد به یک 206 نقره‌ای. آن 206 مال من بود، نتیجه 4-5 سال کار کردنم. البته هنوز هم هست، ولی جلوی بدنش تقریبا جمع شده و گوشه تعمیرگاه افتاده و می‌خواهم بفروشمش. خودم هزار بار فیلم پلیس را دیدم. دیدنش همه جوره برای من وحشتناک است، اما نمی‌توانم جلوی خودم را بگیرم. توی همان چند لحظه ای که پلیس پخش کرده، 4 نفر جلوی چشمم مردند. فیلم سیاه و سفید است. همه چیز از دور ضبط شده و پرت شدن هیچ کدام دیده نمی شود، اما من حداقل مردن 2 نفرشان را توی همان چند ثانیه دیدم. بابا میگوید آن دوتای دیگر را هم او دیده، ولی من باور نمی کنم. تا جایی که یادم میآید تمام راه فقط داشت به خاطر دلپیچه شاه و ناله می کرد. ساعت 12:30 بود و داشتم برای خودم می رفتم. با سرعت 90. هوا حتی آن وقت شب هم دم داشت و گرم بود. کولر را روشن کرده بودم و شیشه ها را کشیده بودم بالا. حالم خوب نبود، فقط دلم می خواست زودتر برسیم درمانگاه تا بعد بتوانم بروم خانه و بخوابم. برای همین توی خط سرعت بودم. از آینه دیدم که ماشینی با سرعت خیلی زیاد به من نزدیک شد و 2 بار چراغ زد. فقط 2 بار. شاید اگر بیشتر صبر می کرد می رفتم کنار، اما اصلا فرصت نداد. سریع یک لاین رفت به سمت راست و لایی کشید و آمد جلوی من. بعد نتوانست خودش را کنترل کند و به گارد ریل خورد. پایم را گذاشتم روی ترمز و تا ته فشار دادم، ولی نتوانستم ماشین را نگه دارم. حال روزمان زمان تصادف شبیه وقتی بود که گوشیم رو دزدیدند. هر دو خیلی ساده و معمولی اتفاق افتاد. دو سه ماه قبل از تصادف سر تقاطع حافظ و انقلاب بودم و داشتم شماره می گرفتم که یکی خیلی نرم و آرام گوشی رو از دستم قاپید و شروع کرد به دویدن. دو سه ثانیه نفهمیدم چی شده، چون اصلا شبیه تصوری که از دزدی داشتم نبود. فقط توی فیلم ها دزدی دیده بودم. کاری که یارو کرد بیشتر شبیه بازی بچه مدرسه ها بود که وسایل هم رو می قاپند و در می روند. تا آمدم بفهمم که چی شده، او سوار موتور شده و فرار کرده بود. تصادف من هم دقیقا همین طور بود. نه مثل کوبرا 11 صحنه آهسته شد، نه چشمای خودم از تعجب گرد شد و نه صدای جیغی شنیدم. کل ماجرا دو سه ثانیه بیشتر طول نکشید. منحرف شدند و خوردند به گارد ریل و بعد هم به ماشین من.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود. انگار که دو دستت به دو شاهبال نیرومند بدل شده.
و تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و میرود، در آخر میافتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
قطعه من به تو فکر میکنم اثر راد سارلی از آلبوم گیتار روح نواز تقدیم به شما عزیزان. بشنوید و لذت ببرید.
در رویای کاغذی امشب یک رمان ایرانی را با هم ورق می‌زنیم. رمان دستگاه گوارش نوشته آیین نوروزی. پرت شدن دو نفرشان را دیدم. راننده افتاد بین درخت‌های وسط اتوبان و یکی از مسافرها رفت بالا و موقع برگشت خورد به شیشه جلوی ماشین من. نمیدونم چقدر طول کشید تا یکی در ماشین را باز کرد و از من و بابام پرسید سالمیم یا نه. توی آن مدت فقط به روبرویم نگاه میکردم. کمی از خون او روی شیشه مانده بود. هوشیار بودم و همه چیز را میفهمیدم، اما نه نای تکان خوردن داشتم نه جرأتش را. مردی که در را باز کرده بود رفت طرف بابا و گفت حاج آقا سالمی؟ بابا جواب نداد، فقط دستش را برد جلو. او زیر بغلش را گرفت و از ماشین بیرون بردش. یکی هم میخواست دست من را بگیرد که خودم زودتر رفتم بیرون. پدرم سالم بود اما خودش را زده بود به مریضی. وزنش را انداخته بود روی هیکل او. معلوم بود او دارد خیلی زور میزند که تا کنار اتوبان وزن پدر را تحمل کند و کم نیاورد. هی میگفت چیزی نیست آقا، چیزی نیست. رفتارش جوری بود که حد زدم خیلی هیجان زده شده از اینکه همچین چیزی توی زندگیش دیده. انگار منتظر بود زودتر صبح بشود تا قضیه را برای هر کسی که میبیند با آب و تاب تعریف کند. مردم ماشین‌هایشان را گذاشته بودند گوشه اتوبان و آمده بودند برای کمک. اینجور وقتها همه هیجان زده می‌شوند. یک نفر هم از بین جمعیت با موبایلش فیلم می‌گرفت. بعداً فیلمش را از اینترنت پیدا کردم و دیدم. خیلی بیشتر از فیلم پلیس اذیتم کرد. مثل دیدن خودم توی فیلم‌های تولدها و مهمانی‌ها در زمان بچگی. نوارهای ویدئویی که می‌گذاشتیم توی تلویزیون و همه دور هم نگاه می‌کردیم. یادم مانده که اسم کردم اصلا شبیه چیزی که این فیلم‌ها نشان می‌دهند نیستم. خنده‌ام رو به دوربین اینقدر لوس نیست یا موقع فوت کردن شمع‌ها اینقدر خجالت نمی‌کشم. بقیه هم همینطور بودند. همه موقع تماشای فیلم خودشان ساکت می‌شدند و با کنجکاوی و بی‌اعتمادی به صفحه مهدب تلویزیون نگاه می‌کردند. حالا هم بعد از 20 و چند سال وقتی فیلم تصادف را دیدم حس کردم مثل پدرم چاقم و برعکس او قدم کوتاه است. فیلم اول چند ثانیه‌ای من و پدر را نشان می‌داد که کنار اتوبان ایستاده بودیم و دو سه نفر دور و برمان را گرفته بودند. بعد می‌رفت سراغ جنازه‌ها. یکی از مسافرها دقیقاً افتاده بود جلوی ماشین من. به او نگاه کردم. دختر بود. این را از روسری آبی فهمیدم که کنارش افتاده بود، وگرنه چیز زیادی از قیافه او معلوم نبود. نصف صورتش از خون سیاه شده بود. هوا تاریک بود و زیر نور چراغ ماشین‌ها چیز زیادی دیده نمی‌شد. در رویای کاغذی امشب کتاب دستگاه گوارش نوشته آیین نوروزی را ورق زدیم. از همراهی شما متشکرم و خداحافظ.
الکتریکی‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسر کشور. شما عزیزان می‌توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره‌مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو فرهنگ، به پایان بخش دوم برنامه ها رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی گرم و صمیمانه شما عزیزان. همراهان شما در این بخش تهیه کننده مهدی دادجو، صدا بردار فرهاد آبیور، هماهنگی پخش ابوالقاسم مظاهری، ارتباطات ثریا رستمی، من هم لیدا وحیدی گوینده، با آرزوی فردا و فرداهای بهتر برای شما عزیزان. ساعت 22 اینجا تهران است، رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان؟